سنت هست به عنوان عقیقه برای فرزند و اصلا بحث عقیقه یکی از بحث‌های بسیار مهمه در سنن و آداب اسلامی در ارتباط با اولاد و خب جزء سنن هست، مستحبات هست، اما از مستحبات بسیار مؤکد، چه بسا فتوای به وجوب هم در طول تاریخ فقه ما داشته باشیم برای بحث عقیقه، اما در فقهای فعلی قائل به وجوب نداریم، اما به هر حال جزء مستحبات بسیار مؤکده و جزء سنن معصومون علیهم السلام بوده.
بله.
و برای امام حسن علیه السلام به این شکل عرض شد، عقیقه شد. و نکته آخرم که عرض میکنم در این ارتباط همون نام اسماء هست که گفته شد که پیامبر اکرم فرمودن که این سنت جاهلیست، یا اسما که خون عقیقه رو به سر طفل بمالند، توجه داریم این نکته رو در بحث ازدواج امیرالمؤمنین سلام الله علیه و فاطمه سلام الله علیها عرض کردیم، اونجا هم نام اسما بنت امیس آمده، اینجا هم برخی از مورخان تعبیر اسما بنت امیس کردن در ولادت امام حسن، در حالی که در هر دو مورد این اشکال هست که اسماء بنت امیس
در مدینه نبود
و در حبشه بود. اونجا توجیهی که گفته شد همینجا میاد و اون این که این اسماء زن انصاری بود، از اهل مدینه بود، اسماء بنت یزید ابن سکن انصاری بود، از اهل مدینه و زنی بود که خیلی دست به خیر بود، به نحوی میشه او قابله بود و در خواستگاری ها شرکت میکرد و به هر حال کسی بود که در اینجور مراسم اینجور کارها دستش
بود،
فعال بود و دستش باز بود و نامش لذا هست. و مورخان چون اسماء بنت امیس نام مشهوری است، به اشتباه گاهی از روی سبق قلم یه بنت امیس هم دنبالش اضافه کردن، چنین خلطی در ارتباط با او صورت گرفته.
بله، پس اون نام اسمایی که در ماجرای ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام هست اسماء معروف نیست، اسماء بنت امیس. خب از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی همچنان با ما همراه باشید، زلال تاریخ ادامه خواهد داشت.
لیل و نهار سایه‌ای از نام احمد است، خورشید و ماه جلوه نور محمد است، خورشید و ماه جلوه نور محمد است، هم خشت خشت نیلی این گنبد کبود از ابتدا به نام محمد سرشته بود، دریا به نام نامی او در تلاطم است، عالم تحیری است که در میم آن گم است.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معرف هستیم با ادامه زلال تاریخ. آقای دکتر جباری، درباره نامگذاری حضرت امام حسن صلوات الله و سلام علیه برای ما گفتید که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله درباره نام ایشون در واقع کسب تکلیف کردن از خداوند و نام حسن رو قرار دادن که ترجمه نام شبر هست، نام فرزند جناب هارون. خب آیا این نام قبلا بوده در میان عرب یا نه؟
عرض کنم بعضی از مؤلفان ما و محققان مدعی شدن که پیشتر از ولادت امام حسن علیه السلام چه نامی شناخته شده نبوده نزد عرب، از جمله مثلا مرحوم علامه مجلسی در جلد 43 بهار صفحه 252 از فرد بن حسین نسابه این رو نقل میکنه، همینطور در اسطلغابین گفته شده، در تاریخ الخمیس این گفته شده که دو اسم حسن و حسین تا زمان نامگذاری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این دو اولاد رو به این دو نام در میان عرب شناخته شده نبود و به هر حال چه در میان عرب یمن چه در میان عرب مناطق مرکزی مکه و امثال اینها گفته شده که این دو اسم سابقه نداره و خداوند متعال این دو اسم رو ذخیره کرده. فهما اسمان قد ادخرهما الله لهما، خداوند این دو اسم رو ذخیره کرد برای حسن و حسین.
بله.
و طبیعتا این چیزیست که ادعای که شده میتوان قابل اثباته، یعنی به هر حال کسی میتواند اشعار جاهلی و مسائل مربوطه به قبل از اسلام رو، اسماء قبل از اسلام رو بررسی کنه ظاهرا نیست، یعنی دیده نشده در میان اسماء عرب قبل از در دوره جاهلیت نام حسن یا نام حسین. من که در حد مطالعه محدودم در تاریخ جاهلیت برخورد نکردم و از خودم که گویا بتوان این روایت رو تایید کرد.
اینکه قبلا این نام به کار نرفته آیا به مزیتی حساب میشه؟ چون ما در آیات قرآن کریم داریم که درباره نام حضرت یحیی هم این تصریح شده که انه یک ویژگی داره. اینطوریه؟
بله، گویا همطور به نکته خوب اشاره فرمودید، گویا به هر حال خداوند متعال برخی از بندگان خاص رو یک امتیاز خاصی بهشون عطا میکنه. مثال خوبی زدید، حضرت یحیی سلام الله علیه، لم نجعل له من قبل سمیا. بله. که در قرآن اشاره میکند همینه، یک فضیلتی است در حقیقت که یک اسم خاصی به خاطر موقعیت خاصشون و اون از خودم که شرافت خاصی که دارن خداوند متعال اسم خاصی هم، اسم زیبای خاصی رو هم برای اونها از ناحیه خودش برمیگزینه. طبیعی است که این یک شرافتیه.
بله.
یعنی انحصار در اسم، اون در اسمی زیبا، اونم اسمی که خداوند برمیگزیند. نکته ای که من اشاره کردم قبلا، دو نکته رو میخواستم عرض بکنم در باره نامگذاری. یکیش عرض کردم که احترام نسبت بزرگترها که با بزرگترها بشه. دوم جزو حقوق فرزند نسبت به والد و والدین این هست که ان یحسن اسمه، پدر یا مادر نام خوب انتخاب بکنن برای فرزند. این نکته بسیار مهمی است، اسلام برش تأکید کرده و عملا معصومین علیهم السلام پایبند به این مسئله بودن. شما در میان اولاد معصومین علیهم السلام نام بد نمیبینید و معمولا نامهای خوب میبینید، مگر گاهی ناچار شده باشند از روی تقیه و امثال اینها اسامی رو انتخاب کرده باشند، یا اینکه چنان که برخی از محققان به درستی فرمودند که گاهی در میان اولاد ائمه اسامی دیده میشه که به صورت طبیعی قاعدتا نباید اون اسم گذاشته میشد. یک تحلیل جدای از بحث تقیه، یک تحلیل این هست که گاهی این مادران وضع حمل میکردن در میان قوم و قبیله و عشیره خودشون، چون که امروز هم مرسومه.
بله.
اونها به لحاظ اعتقادی هم مسلک با ائمه علیهم السلام نبودن، خب خانواده اون زن نام رو میگذاشتن بر روی اون فرزند و دیگه ائمه هم احتراماً یا به خاطر رعایت اون زن یا خانواده‌اش اینها دیگه مخالفت نمیکردن. اما به هر حال تأکید بر این که نام نیکو گذاشته بشه در مقابل سنت جاهلی که در جاهلیت اهتمام به نام نیکو گذاشتن رو اولاد نداشتن، بلکه اهتمامشون بر اون مسائل قبیله ای بود که رقابت های قبیله ای، قتل و غارت و جنگ و امثال اینها گاهی اونها رو رانده بود به این سمت که به خصوص در باره اولاد پسرشون نام های وحشتناک خشن بگذارن.
بله.
مثل کلب و ذئب و اسد و نمیدونم غلاب و ظلام و اینجور چیزها که دشمن رو
بله. بله.
که دشمن رو به رعب بیاره این بوده. اما این هست که درباره کنیزانشون یا غلامانشون اسامی خوب گاهی انتخاب میکردن که مثلا راجب کنیزان نامهای گل و ریحان و سوسن و امثال اینها میگذاشن که در بعد از اسلام هم خب این سنت چون سنت پسندیده بود اسلام هم امضا کرد و میبینیم درباره برخی از مادران ائمه علیهم السلام که کنیز هستن نامهاشون نامهای خوبیست، مثلا سوسن که عرض کنم که نام مادر امام عسکری علیه السلام هم حدیث هم هست، هم سوسن، یا نرجس.
بله.
نام گل و نام مادر امام زمان سلام الله علیه، و به همین ترتیب ریحانه مثلا خیزران ریحانه و امثال اینها.
بسیار.
برای سنت حسنه است که ما شیعیان و ما مسلمون ها باید بالخصوص درباره اولادمون حتما این رو رعایت بکنیم. گاهی دیده میشه اسامی خوبی گذاشته نمیشه، یا اسامی که بی معناست، اسامی که متبادر میکنه به ذهن یک فرهنگ رو.
بله.
اسامی عجیب غریبی گاهی انسان مشاهده میکنه که روی فرزند میگذارن. خب این فرزند تو میخواد در یک جامعه اسلامی زندگی بکند که فرهنگ اون جامعه اقتضا نمیکنه چه نامی رو، تا آخر میخواد با اون نام به سر ببره، و طبیعی است که این گونه والدین توجه ندارن به این سنت مهم معصوم نداریست.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. به عنوان آخرین بحث در باب ماجرای ولادت امام حسن علیه السلام بفرمایید که آیا ایشون دایه هم داشتن؟ چون در اون زمان مرسوم بوده که به هر حال فرزندان رو به دایه هم میسپردن، آیا دایه هم داشتن که کسی دیگری هم ایشون رو شیر بده، یا مادرشون حضرت فاطمه سلام الله علیها این کار کردند؟
بله، درباره امام حسن علیه السلام نقل صحیحی دال بر اینکه غیر فاطمه سلام الله علیها شیر داده باشه نداریم، اما نقل مشکوک و میشه گفت ناصحیحی وجود دارد، دال بر اینکه ام الفضل همسر عباس عموی پیامبر امام حسن علیه السلام رو شیر داده. اون روایتی نقل کردن که گفتند که ام الفضل به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عرض کرد که رأیت فی المنام که ان عضوا من اعضائك فی حجری، در خواب دیدم که گویا عضوی از اعضای شما در دامان منه. پیامبر اکرم در پاسخ فرموده باشد که تلد و فاطمه غلامن، فاطمه یک فرزندی رو به دنیا میاره، پسر رو به دنیا میاره و تو کفالت او رو عهده‌دار میشی، و بعد میگه که فاطمه سلام الله علیها حسن رو به دنیا آورد و به من به اصطلاح داد و من او رو شیر دادم با شیر فرزندم قثم ابن عباس که
بله.
برای اون فرزند داشته، با شیر او حسن رو هم شیر داده. خب این روایت مشکوکه، اولا از این جهت که خب تو این زمان این ام الفضل که در مدینه نبوده
بله.
عباس هجرت نکرده بود، هجرت عباس مربوط بعد از فتح مکه است، و از خواهم که این که باز قثم ابن عباس رو به عنوان یکی از صحابه پیامبر نام برده باشن محل شک که طبیعتاً بعد از صحابه، ولو صحابه طفل، نام برده شده باشه. و نکته دیگر این که این عیناً همون روایتی است که درباره ام ایمن نقل شده، که ام ایمن شبیه این خواب رو دربارش نقل شده درباره امام حسین علیه السلام، که میگه پیامبر اکرم که گویا عضوی از اعضای شما در دامان من بود، و بعد پیامبر اکرم درباره حسین این تعبیر به ام ایمن میفرماید. و چنان که برخی از محققان استظهار کردند، گویا در دوره بنی العباس برای فضیلت تراشی برای خاندان عباس روایت ام ایمن عینش به ام الفضل نسبت داده شده،
کپی برداری شده در واقع. خب از شما سپاسگزارم جناب آقای دکتر جباری. از همراهی شنوندگان گرامی هم تشکر میکنم. انشالله از برنامه آینده زلال تاریخ به یکی دیگر از حوادث بسیار مهمه صدر اسلام و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله خواهیم پرداخت، که مباحث بسیار زیادی خواهد داشت و قطعاً به جزئیات بسیاری نیاز هست که بپردازیم، و اون بحث غزوه احد است. از همراهی شما سپاسگزارم و به اتفاق آقای دکتر جباری با شما خداحافظی می‌کنیم. خداوند یار و همراهتان.
ای رسول مهربان، ای حضورت جان جان، ای کلامت نور نور، یا رسول الله، یا رسول الله. ای تو مهر بیکران، دیده ناباوران، از تماشای تو دور، یا رسول الله، یا رسول الله. یا محمد مهر بی پایان، ای شکوه باور انسان،
رحمت للعالمین، ای به تقدیر زمین آسمانی سرنوشت، یا رسول الله،
یا رسول الله.
ای ظهور آخرین، چشمه نور و یقین، جلوه صبح بهشت، یا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان، قل هو الله احد، یا رسول الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم و از این بابت خرسندیم. خدا قوت و خسته نباشید میگیم خدمت شما شنوندگان عزیزی که در جاهای مختلف در این چنین ساعاتی مشغول تلاش و خدمت رسانی هستید، مخصوصا عزیزانمون که پاسداران حریم سلامتی هستند، پزشکان و پرستاران زحمتکش و بزرگوارمون. این بخش از برنامه ها رو پی میگیریم با فقه آل محمد، درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی. 4:15 دقیقه با زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شما دوستان رو همراهی خواهیم کرد. 4:35 دقیقه زیارت روحبخش آل یاسین رو خواهیم شنید و از ساعت 4:50 دقیقه با برنامه صبح نیاز به اتفاق شما گرامیان به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم در ساعت 5:22 دقیقه خواهیم رفت. امیدواریم که تا پایان همراه ما باشید. 3:45 دقیقه فقه آل محمد درس خارج فقه حضرت آیت الله صوفانی تقدیم شما.
فقه آل محمد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين ولعنك الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تا حال ما رواياتي ميخوندم که در آنها یا کلمه ضرر و ضرار وارد شده یا تنها کلمه ضرر یا تنها کلمه ضرار، یعنی تمام روایاتی که ما خوندیم در حدود 21 روایت همه اش محورش ضرر و ضرار بود و حقش بود که همینجا ما مسئله را تمام میکردیم، ولی برای اینکه ما بتونیم استقصا کنیم و نظر شارع را در اهمیت ضرر و ضرار به دست بیاریم، من دو بخش از روایات را هم افزودم. یک بخش مستقیما نهی میکند که امروز میخوانم به فضل الهی، یک بخش مستقیما نهی نمیکند اما به دلالت الالتزامیه دلالت بر حرمت ضرر دارد. اون را واگذار بکنم آقایان مطالعه کنند. بخش دوم را شما مطالعه کنید که بعدم برم سراغ مسائل اساسی. بنابراین تا حال روایات ما همه اش بر محور ضرر و ضرار بود، جمعاً مفردن همراه با داستان یا منهای داستان. ولی برای اینکه ما موقعیت اسلام را نسبت به ضرر درک کنیم، دو بخش از روایاتم در کتابهای ما هست پخش شده، من جمع کردم. اینها یا مستقیما از ضرر نفی میکند و یا به دلالت الالتزامیه. البته خواندن این روایات برای ما خوبه، معنوس می شویم با کلمات ائمه اهل بیت و با اصطلاحات آنها. بخشی از این روایات در تفسیر آیه لا یضار والدتون به ولدها ولا مولود له به ولده، بخشی از اینها در تفسیر اینه، بخشی از اینها راجع به مسائل دیگر است. بنابراین با عرض معذرت این روایات را این بخش را میخونیم، بخش دوم را خودتان مطالعه میکنید. روایت 23 صفحه 389 روایاتی که مستقیما نهی بکند، خیر مستقیم. روا فی مجمع البیان فی تفسیر قوله تعالی من بعد وصیت یوصا بها او دین غیر مضار قال و جاء فی الحدیث ان الضرار فی الوصیه من الکبائر. ضرار در وصیت گناه کبیر است. اون کدومه؟ هستن کسانی که از وارث خود راضی نیستن، میخوان وارث خود را از ارث محروم کنن، وصیت میکنن یا وصیت کاذب یا وصیت صادق. صادق که در حقیقت صحیح نیست، بگد که همه اموال مرا در حق من عرض کنم خدمت رو که صرف کنید، فقط سلسش. ولی گاهی میگد من به فلانی بدهکارم، این مبلغ را بدید به او، که در حقیقت ضرر به وارث باشد. ان الضرار فی الوصیه من الکبائر. روى الصدوق عن الحسن بن زياد عن ابي عبد الله عليه السلام لا ينبغي للرجل ان يطلق امراته ثم يراجعها، مربوط به همان آیه ای که الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ثم يراجعها وليس له فيها حاجه. میخواد مانند توپ فوتبال بازی کند، ثم یطلقها، هی همینطورا. فهذا الضرار الذي نهى الله عز وجل عنه الا ان يطلق ثم يراجع، اما وهو يريد الامساك، بخواد زندگی کنه. ضمناً کلمه ضرار را در اینجا به کار برده، چون در آینده در معنی ضرار اختلاف پیدا خواهیم کرد. ما انتخاب منید است که ضرار یا ضرر عمدیه یا فشار و زیغه. امام دومی را انتخاب کرده، ما اولی را هم احتمال دادیم. روى الکلینی عن الحلبی عن ابی عبدالله قال سألته عن قول الله عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا قال الرجل يطلق حتى كادت ان يخلو اجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى الله عز وجل عن ذلك. طلاق بده، رجوع کن، اما به امساک یا رها کن. روایت 36. روى الکلینی عن زرار و همران ابن اعین، زرارت ابن اعین و همران ابن اعین و محمد ابن مسلم عن ابی جعفر و ابی عبدالله قال سألناهما عن قوله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا قال هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة ثم يدعها، رها میکند، حتى اذا كان آخر عدتها راجعها ثم يطلقها اخرى فيتركها مثل ذلك فنهى الله تعالى عن ذلك. این ضراره. السابع والعشرون. روى الصدوق عن ابي بصير عن ابي عبد الله قال سمعته يقول المطلقه الحبلى. تا حال روایات ما درباره مطلقه بود، حالا روایات ما در اطراف زن است که بچه دارد و شیر میدهد. گاهی زن سبب ضرر شوهر می شود، گاهی شوهر سبب ضرر زن می شود. خوندم گاهی لا تضار، گاهی معلوم خوندم، گاهی مجهول. روى الصدوق عن ابي بصير عن ابي عبد الله قال سمعته يقول المطلقه الهبلى ينفق عليها حتى تضع حملها، چون عدهش با وضع حمل تمام میشه و هی احق به ولدها ان ترضعه بما تقبله امرأتن اخرى. این مادر اولا از این است که شوهر از مادر بگیرد بدهد به زن دیگر. اولا به ولدها ان ترضعه بما به معنی مماس مما تقبله امرأتن اخرى دایه. یقول الله لا تضار والدتن مادر بی ولدها بچه مادر را به دایه ندهن. ولا مولود له به ولده پدر هم نباید به وسیله پسر مولود ضرر قرار بگیرد. چطور؟ زن بگد این بچه را من شیر نمیدهم. خب پدر چه کند؟ بچه رو دستشه تا برود دایه پیدا کند. لا یضار را به سبی ولا یضار را به امه فی ارضائه ولیس لها ان تأخذ فی رضائه فوق حولین کامله. دو سال میتوند عرض کنم شیر بدهم. بقیه بحثه. روال کلینی ان محمد ابن الحسین، محمد ابن حسین ابن عبل خطاب، وفاتش 262 با امام عسکری مکاتبه کرده از فقهاست. قال کتب الى ابی محمد رجل کانت لهور هن. خب این حدیث عرض کردم. آقایان امروز همه تون دیدید که همه آسیاب ها شده آسیاب های برقی. خب سابقا که ما هم که دوران زیادی ما دیدیم آسیاب ها آبی بود. آب از بالا که می آمد آسیاب را در زیر می ساختن. آب می رفت عرض کردم به این آسیاب به وسیله یک لوله ای، لوله تخته ای، آب می ریخت بر این پره، پره که حرکت می کرد سنگ آسیابم حرکت می کرد، گندم را می کرد آب. غالبا آسیاب ها همشون آبی بودن. آب که حرکت می کرد تبریز ما فراوان بود، حرکت می کرد. وقتی که به این چاله می ریزد، چاله هم عرض کردم خدمتون که به پره میخورد، پره حرکت میکند، سنگ را هم حرکت میکند. آردش مطبوع‌ترین آرد بود، داغ نبود، خیلی سرد. اما الان اگر این آسیاب های برقی بریم، من رفتم آرد را نمیشود گرفت، داغ داغه، تمام ویتامین های این را کشته و از بین برده. ولی زا الان ببینید سنگت که میگیریم فردا نمیشود خورد، به خاطر همینه آسیاب های برقی داغ میکند، از کنم چربی اون را میکشد، ولی زا خشکه. عرض کرد جبت رسول الله مردی یه آبی دارد برای قرگش. این آب از مسیل یک آسیاب میگذرد، آسیاب مرد کسی است. الان میخواد آب را مسیرش را عوض کنه، قهرن آسیاب از کار میفته. حضرت میفرماد حرامه. چرا؟ ما در آینده خواهیم گفت لا ضرر حتی حقوق را هم میگیرد. چرا؟ این آدم حق آب داشت، مسیر این آب بگد از آسیاب این باشد، از آن زیرم در بیاد برود جاهای دیگر را قرگرا سیراب کند. رهن انا نهر قریتن و قریت لرجلن، اما رها هم مال رجل آخر. فاراد صاحب القریه ان یسوق الى قریته الماء فی غیر هازنه و یعطل هاز الرها انه هله ذلک ام لا. فوقع علیه السلام یتق الله و یعمل فی ذلک بالمعروف ولا یضر اخاه المؤمن. عرض کردیم بخش اول روایات است که نهی صریح دارن، بخش دوم به خود شما واگذار می شود که نهی صریح نیست اما از دلالت التزامیه استفاده میشه. ضمناً این روایت دلیل بر این است که لا ضرر حقوق را هم میگیرد، تنها اموال نیست. روال کلینی ان طلحه بن زید ان ابی عبدالله ان ابیه علیه السلام قال قرأت فی کتاب بعلی ان رسول الله كتب كتابا بين المهاجرين